عزیزان دقت بکنن که حزب وقت که مال اهل تسننه در این مبارزات شریک کامل بوده و کاملا به اصطلاح اینا میخوان بگن که این جنبشی که در بحرین هست مال شیعیانه و اینا دولت ایران بهشون کمک میکنه و امثالهم و امثالهم. اهل تسنن کاملا شرکت دارن در این مبارزه. احزاب وعد و وفاق خواهان اصلاحات بودن. بلا فاصله بعد از اعلام محکومیت ها تظاهرات در روستاهای بیرون منامه در گرفت که ما میدونیم بیشتر اونجاهایی که دولت در واقع عربستان، در این که الان بحرین واقعا یک اصطلاح مستعمره عربستان شده و پشت عربستان کیه؟ عزیزان میتونن حس بزنن. سخنگوی حزب وفاق خلیل المزروق اعلام کرد که در مذاکرات با دولت شرکت نخواهد کرد، برای اینکه الان در تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و خانم کلینتون صحبت از این میکنن که آره بین به اصطلاح تظاهر کنندگان و دولت آل خلیفه مذاکرات میخواد بشه، در حالی که محکوم به اصطلاح محکومشون و حالا دکترا و پرستارا را الان در حین الان در حال محاکمه، حالا لیستش بیرون خواهد اومد که اینا چه کار دارن میکنن. و گفت اصلاً که سخنگوی حزب وفاق در چنین شرایطی چگونه میتوان به مذاکره پرداخت؟ آنها که محکوم شدند بخش جدایی ناپذیری از این مذاکرات هم. درست مثل دولت عصبت که صحبت از مذاکرات میشه، ولی اونایی که طرف مذاکره در ایران همشون در زندان هم یا در حبس خانگی هم. با چی آدم مذاکره بکنه؟ حالا صحبتش کردیم، خواهیم کرد که در کدام انتخابات شرکت بکنه. عبدالهادی خواجه عزیزان بیاد بیارن که مال حقوق بشر در بحرین بود که خانوادش چه خانواده واقعا مبارزی هستن و دخترش چه مبارزاتی کرده. عبدالهادی خواجه که از فعالان حقوق بشری و اصل و بحرینی دانمارکیه، در دانمارک بوده، اون هم حبس ابد بهش دادن. این وضعیت بحرین که امریکا مصمم به حفظ حکومت نه تنها بحرین بلکه عربستان که پشت تمام این قضایی هم اصلا که میریم به یمن، اون هم جز اونایی که دولت امریکا اصلا که در صدد حفظ هیئت حاکمش همینطور که در مصر، همینطور که حتی در تونس. من میخوام این مقاله رو برای عزیزان بخونم که بازم در نیویورک تایمز یک شنبه گذشته اومده و نوشته توکل کرمان هستش. این زن مبارز یمنیه که از عناصر برانگیزنده و واقعا از ابتدا بوده به اصطلاح توی دانشگاه صنعا. مقاله نسبتا مفصلی در نیویورک تایمز نوشته که من بخشای وسیعیش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. توکل کرمان: آقای صالح ممکن است رفته باشد، اما قدرت سیاسی هنوز به شورای موقت ریاست جمهوری که مردم خواهان آن هستند منتقل نشده است. یعنی هیچ چی دست نخورده هنوز. علت این مسئله این است که ایالات متحده و عربستان سعودی که قدرت تضمین انتقال مسالمت‌آمیز به دموکراسی در یمن را دارند، که قدرت این کار را دارند، جای این کار را بکنند، از نفوذ خود برای تضمین باقی ماندن اعضای رژیم سابق بر قدرت و حفظ وضع موجود استفاده کردند. قابل توجه اونهایی که میگن امریکا خواهان دموکراسی در منطقه است. سازمان‌های ضد تروریسم امریکایی و شعبات دولت سعودی در حال حاضر تسلط کامل بر یمن دارند. کنترل کشور نه در دست مردم یمن و نهادهای رسمی آن، یعنی حتی دولت عبدالله صالح، بلکه در دست آنهاست یعنی در دست امریکا و عربستانه. حالا از که اینجوری شده؟ عزیزان به یاد بیارن که عبدالله صالح در جنگ اول خلیج فارس موقعی که امریکا حمله کرد به عراق مخالفت کرد. عربستان چه کار کرد؟ تمام کارگرای یمنی رو بیرون کرد. یعنی احساس ضربت خورد کننده به دولت یمن و یمن وارد شد و بعدش فشار روی دولت یمن آغاز شد تا وقتی که عبدالله صالح رو به طور کامل تسلیمش کردن و تبدیل به یه نوکر شد. به یاد بیارن عزیزان. بعدش بعد از انفجار در نافشکن کوف به یاد بیارن که ما نمیدونیم کی واقعا یه نافشکن امریکایی بود که در اونجا به صلاح چیز شده بود، لنگر انداخته بود، انفجاری رخ داد که یه سوراخ عظیمی درش چیز شد. ما چه نمیدونیم اینا رو، این انفجارات رو. ولی بعدش امریکاییان، امریکا با دادن کمک به عبدالله صالح بر نهادهای حکومتی یمن تسلط کامل پیدا کرد. این فکر میکنم 2005 بود که این اتفاق، این تسلط کامل امریکا و برای مبارزه با تروریسم. از اونجا که امریکا در دستگاه‌های امنیتی عرصه‌ای که یمن سرمایه گذاری سنگینی کرده است، متاسفانه به نظر می‌رسد که گذار به دموکراسی بسته به آن است که این سرمایه گذاری دست نخورده باقی بماند. عزیزان می‌دونن که دیروز پر روز آقای فیلدمن که نماینده مخصوص دولت امریکا در اونجا رفت، گفت که آره هر که بیاد سر کار با ما همکاری خواهد کرد. یعنی نگه داشتن وضع موجود. تأسف در اینجاست که امریکا افراد و اعضای رژیم سابق را ترجیح می‌دهد و نه یک دولت موقت که مورد خاص مردم است. سیاست‌گذاران امریکا باید درک کنند که فعالان جنبش عزیزان به این دقت بکنند که این توکل کارمان که یک زن جوان مبارزه داره بهش میگه که ما به سیستم امریکا و به حقوق بشر و به تمدن امریکا احترام میذاریم. سیاست گذاران امریکا باید درک کنند که فعالان جنبش نسل جوانی که انقلاب مسالمت آمیز یمن را آغاز کردن به ایالات متحده و تمدن غرب احترام میگذارن. ما از مقامات امریکایی میخواهیم که از پشتیبانی رژیم قدیم دست برداشته و با رهبران جنبش وارد مذاکره شد. ما تنها خواهان آن هستیم که شما استانداردها یا معیارهای بین المللی را در مورد حقوق بشر و حق مردم یمن به عدالت و آزادی را رعایت کنید. بعد راجع به عربستان صحبت می کنیم. دخالت فعال عربستان سعودی در یمن که از ترس صدور انقلاب به آن کشور است نیز بیجاست، چرا که امروزه انقلاب از طریق فیسبوک و توییتر منتقل می شود و نه از طریق خطوط مرزی. داره به عربستان میگه ما از دولت عربستان می خواهیم که به جای خریدن سیاستمداران و رؤسای قبائل اجازه گسترش دموکراسی و حکومت قانون را در یمن بدهد. از دولت عربستان میخوان خواستهای نسل جوان انقلابی یمن آشکار است. اقتدار سیاسی باید به شورای موقت ریاست جمهوری که مورد توافق مردم است منتقل شود. خواستها کاملا مشخصه. این شورا تا زمان برگزاری رفراندوم درست مثل خواستهای ملت ایرانه. این شورا تا زمان برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد کشور را اداره خواهد کرد. یک دولت موقت در این فاصله از نیروهای امنیتی برای تثبیت قدرت گردانندگان حکومت قدیم نباید استفاده شود. این همه یه مقاله نیست، ولی در اساس چکیده و در حقیقت بخش به اصطلاح اصلی مقاله‌ای که توکل کارمان این زن مبارزه یمنی نوشته که درد دل ملت یمن و ملت یمن. یکی از عزیزانی که اونجا مدت‌ها درس داده از دوستان خیلی نزدیک من میگه که تو هر خونه یمنی لااقل 3 تا 4 تا تفنگ وجود داره، یک دونه‌شو بیرون نیاوردن و تا الان تمام رسوم مبارزشون رو علی رغم این همه کشتاری که عبدالله صالح به کمک امریکا بود، به کمک عربستان از اینها کردن، هیچ کدوم رسوم دست به اسلحه نبردن. پس ایشان ببینن که چی داره میگذره. اینا رو ما باید بگذاریم. از مراکش بعضی ها فکر میکنن که مسئله تموم شده، یعنی در حقیقت ما اخبار رو که میخونیم اینا امریکا با دخالت فعالش و همراه اروپا و تمام اصلاح این کشورهای مرتجع عرب در حقیقت جنوب خلیج فارس و اسرائیل که از پشت داره به اصلاح همینجوری به اصلاح نفوذ میکنه و داره حمل میکنه، تمام اینها میخوان این انقلابات رو با شکست کامل روبرو بکنه. ولی به نظر من این خواب و خیال بیشتر نیست. مراکش رو من همینجوری میگذرم و میرم برای اینکه بعد برسیم به مسائل ایران. رویتر 19 ژوئن چند هزار نفر در بزرگترین شهر مراکش یعنی کازابلانکا دست به تظاهرات زدن، چرا که تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی ناکافی. آقای سلطان محمد خیال میکنه که با این چیزهای آبکی که به اصطلاح قانون اساسی رو تغییرات آبکی داده مردم راضی میشن. مردم اومدن تو خیابون. پس از وقوع بزرگترین تظاهراتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته، شاه مراکش قرار داد به قول داد که بخشی از اختیارات خود را به پارلمان واگذار خواهد کرد و این اصلاحات را اول جولای به رفراندوم خواهد گذاشت. طبق این تغییرات شاه کنترل امنیت، ارتش و مسائل مذهبی را در دست خودش نگه خواهد داشت. مردم که این تغییرات جزئی را به هیچ وجه کافی نمی‌دانند و تظاهرات که در محله کارگرنشین درم سلطان صورت گرفت، ترسابت که پلاکارد هایی داشت که در آن میخوانیم ما قانون اساسی که برای بردگان نوشته شده را نمیخوانیم. تظاهرات نه تنها در کازابلانکا بلکه در طنجه، رباط و سایر شهرهای مراکش صورت گرفت. عزیزان من میرم روی مصر و میگذاریم از اینها برای اینکه برسیم به کشور خودمون. که ببینید در مصر چی داره میگذره. 24 ژوئن آژانس فرانس پرس دیروز: فعالان سیاسی فراخوانی برای تظاهرات بزرگی در 8 جولای برای نجات انقلاب دادن و ضمن آن از سیاستمداران خواستن جای اینکه صحبت از انتخابات آینده بکنن آزادی‌های اولیه رو برقرار بکنه. و بعد در فیسبوک زیر عنوان این فیسبوکی هستش که دوباره درست کردن مثل همون اوائل که وائل غنیم اگه عزیزان یادشون بیاد هرسبت که فیسبوکی درست کرد که صدها هزار نفر اومدن توش. الان یه فیسبوک دیگه درست کردن زیر عنوان انقلاب خشم دوم، هر شبت که revolution of rage، هر شبت گفته می شود که خواستهای بنیانی جنبش تضمین حقوق و آزادی های اولیه است که برآورده نشدن و توسط بحث درباره اینکه ابتدا انتخابات صورت بگیرد و یا قانون اساسی به تصویر برسد به محقق فراموش. بحث مهمی به اصلا چیزی را انداختن اخوان المسلمین و بعضی های دیگه که آیا حالا باید اول قانون اساسی رو به رفراندوم بذاریم یا اول باید انتخابات مجلس بکنیم. میگه ما اول حقوق اولیه ما رو میخواییم، تحت چه شرایطی میخواید شما انتخابات بکنیم. انقلاب در مصر نتونست در واقع هیچ کنون از خواستهاش رو به دست نیاورده جز کنار رفتن مبارک، که عزیزان میدونن یه دادگاه چند روز پیش گفت که اصلا اسم خانواده مبارک رو نباید از سردر به حساب ادارات و به حساب جاهای اینا برداریم، همه چیزی باید بمونه. عربستان سعودی میذاره که حسن مبارک محاکمه بشه. حالا بن علی رو محاکمهش کردن و به 35 سال حبس به حساب محکومش کردن، ولی در اومده تو عربستان گفته که منو گول زدن، من نمیراستم، اصلا میرفتم. بن علی یعنی اصلا سرم رو گنده اونجا به اصلا چیز هستن، ولی حسن مبارک رو عربستان سعودی نمیذاره که حتی محاکمه بشه. حالا یه بمفلاق تازه ای در آوردن، میگن که سرطان داره، بنابراین به اصلا نمیتونیم ما محاکمهش بکنیم. اینا نمیذارن یک قدم مردم برن جلو مگر اینکه مردم مقاومت بکنن و انقلابشون ادامه بدن. در همین فیسبوک گفته میشه و همه نیروهای سیاسی که درباره تاریخ انتخابات یا تشکیل قانون اساسی بحث میکنن میگوییم ابتدا انقلاب را نجات دهید، ابتدا مصر را نجات دهید. انقلاب دارد از هم میپاشد و عرصبت که این صفحه فیسبوک در عرض همین چند روز تا الان 55,000 عضو پیدا کرده. بنابراین عزیزان دقت میکنن که در هیچ کدوم از این کشورها انقلاب به پایان نرسیده و یک در واقع ماه فوریه و مارس یک انقلاب آغاز شد و از ماه آوریل و ماه ژوئن یک ضد انقلاب بزرگ توسط امریکا، اروپا، عربستان سعودی و سایر به حساب شورشیشین های ارتجاع عرب در حقیقت و البته دولت های مثل اردن و اسرائیل پشت این قضایان برای خرد و متلاشی کردن در واقع این چیزها و بعدش هم هدفشون در حقیقت برداشتن موانع جزئی که در این منطقه یکی دولت لیبی بوده یکی دولت سوریه که پیش و پاشون برداشته بشه برای اینکه در حقیقت برنامه اسرائیل بزرگ رو بتونن پیادش بکنن، برای اینکه اینا مانعی هستن. ولی در حال حاضر نه تنها مردم امریکا مخالف با این عملیات اینا هستن، بلکه عزیزان دقت بکنن که مردم افریقا به ویژه به اصطلاح African Union مثلا AU کاملا مخالف با تمام این تجاوزاتی که فرزند لیبی میشه. بنابراین مخالفت هم وجود دار هم در امریکا و هم در جاهای دیگه علیه این. من فکر میکنم تا اینجا کافی هست برای به اصطلاح پرداختن به این مسائل به اصطلاح اخبار خارجی و ما میپردازیم به اخبار ایران. من فکر میکنم قبل از هر چیز باید این خبر پر اهمیت رو راجع به ایران صحبت بکنیم که الان 18 نفر از زندانیان سیاسی در حال در حقیقت اعتصاب غذا هستن که اونهایی که در بند 350 زندان اوین هستن الان 8 روزه، روز 8 که برای عزیزان اسامی رو دوباره میخونم و 5 یا 6 نفرشون الان در شرایطی هستن که بردنشون بیمارستان نه در بهداری خود چیز و اونهایی که در رجای شهر هستن 6 نفری که از 2 روز پیش بهشون پیوستن اونها روز دوم یا سومشونه که پیوستن به اینها. و علارغم این که واقعا هم فرزندان آقای موسوی و کروبی هم آیت الله بیات زنجانی هم صدر حادثه جوادی هم آقای خاتمی هم تمام به اصلاح احزاب به سازمان های مربوط به این جمله ازشون خواستن که در حقیقت روزشون رو روزه که عوض میکنم که این لغت رو اصلا من به کار میدارم اعتصاب غذاشون رو پایان بدن تا الان یا به گوششون نرسیده نمیذارن به گوششون برسه و یا اینکه در واقع تنها کسی رو که من دیدم مخالفت کرده با پایان دادن به این روزه به این اعتصاب آقای نوریزاد بوده که حالا اگه رسیدیم من شون چند روزی که از زندان اومده بیرون و نوشته بیرون داده که باید من اگر شد امروز بخونمش که ما ادبیات جدیدی که در این جنبش داره وارد میشه چه شکلی داره به خودش میگیره. واقعا انسانیت در جامعه ما داره زاده میشه، فرهنگ داره عوض میشه. هر چقدر که من ابتدا برای عزیزان خبر اولش رو که میدونم اعتصاب غذای نامحدود 12 نفر از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط درگذشته خاله صحابی و خدا صابر، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور یا بهاور، قربان بهزادی نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قریانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی. و عزیزان میدونن که عماد الدین باقی آزاد شد چند روز پیش به مهدی اقبال، به این عصبت که قهرمانان واقعا کشور ما پیوست و دست به اعتصاب غذا زد. بنابراین 12 نفر، ولی 6 نفر دیگه عصبت که به اینها پیوستن و از زندان رجایی شهر که من برای عزیزان میخونم: شیوان صمیمی، که این انسان چه مبارزاتی کرده، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی. اعلام کردن تا زمانی که همراهانشون در بند 350 اوین در اعتصاب هستن و آنها با آنان همراه خواهند بود. 4 تیر یعنی امروز خبرش رو عزیزان بخونن در گویانیوز. عبدالله مؤمنی، محسن امینزاده، ابوالفضل قدیانی، بعضی از اینا 60-65 سالان عزیزان، فراموش نکنند. اینا از چهره های برجسته کشور آنن. ابوالفضل قدیانی، مهدی کریمیان اقبال و بهمن احمدی عمویی در 7 که امروز 8 روز اعتصاب غذای خود در بند 350 با مشکلات شدید جسمی مواجه شدند و برای دریافت کمک های پزشکی به بهداری و نه بیمارستان به بهداری اوین منتقل شدند. و این همون در واقع شیوه رفتاری که با خدا صادر کرد. بنابراین عزیزان باید بدونن که، یعنی همه ما باید بدونیم که، و ملت ما باید بدونن که ممکنه بعضیا الان توی خیابون نبینن مردم رو. سنگر مبارزه تغییر میکنه، جا به جا و قابل پیشبینی نیست، و هیچ قابل پیشبینی نیست که اون ضربه کاری و نهایی رو چه چیزی و در چه زمانی بالاخره مردم به رژیم وارد خواهند کرد. ولی اینا زیر پای رژیم رو چه در سطح بین المللی و چه در داخلی و چه در داخل خالی میکنه، و اینها آغاز پایان کار اینهاست و در نتیجه مبارزه ادامه داره، جنبش ادامه داره. بعد از این خبر میخوام، چون قول دادم به عزیزان که من یک سلسله گزارش بخونم که اینا کمک میکنه، ما باید جنبش رو از زوایای مختلف بررسی بکنیم. همونطور که عرض کردم این افلاطون، شیوه برخورد افلاطون بوده، در حقیقت دیالکتیک هم از همین گرفته میشه که شما از جوانب مختلف و از زوایای مختلف یه مسئله رو بهش حمله بکنی و مورد بررسی قرار رو بشکافیدش تا آدم همین جوری کم کم و کم کم دانش خودش رو و شعور سیاسی خودش رو هی عمق بده راجع به یه مطلبی. دو تا مطلبی رو که میخوام برای عزیزان بخونم، یکیش از شهره و یه مقدار جنبه تئوریک داره و جنبه های آموزنده ای داره. ریشه تمام مسائل سیاسی در اقتصاد و منافع طبقات حاکم است. اگر شد راجب مقاله‌ای که اخیراً آقای اکبر جمجی نوشته در بی بی سی، و ایشون وارد مقولاتی شده که مایه تأسف واقع که هیچ اطلاعی نداره و اظهار نظر میکنه راجب این که اصلا اقتصاد جنبه تعیین کننده نداره، این فقط فکر به اصلاح چیزه. و بعدش ایشون کوشش داره که به اصلاح مارکس رو به چالش بگیره که واقعا تحت پلاگویی میکنه. حالا اگر شد راجب پدیده اکبر گنجی اصلا یه جلسه باید صحبت کرد که اصلا این چه پدیده ایه و چطور به اصلاح شخصیتش چطور به اصلاح گوناگونه، هم جنبه های ترقی خواه داره، هم جنبه های ارتجاعی و دست راستی داره، و چطور نرسان میکنه و با کمال تأسف چطور کم کم و کم کم سهر قهقرایی داره طی میکنه. ولی در این حال یه پدیده جالبه که واقعا افرادی که از اعماق جامعه میان میتونن افراد متفکری بشن و یکی از دستاوردهای در واقع انقلاب این بوده که تعداد زیادی از اینها را از جنوب شهر آورده و بعضیشون واقعا تبدیل به متفکرهای تاپ شدن. همین اکبر گنجی، حالا با نهایت تأسف، یه آدم دستراسی و طرفدار به اصطلاح نظریات کارل پوپر، میلتون فریدمن و فردریک فان هایک شده، اینا را اگه شد من یه روزی صحبت میکنم که در چه فضا و چه جدی اینها، تعداد زیادی از اینها در دهه 1370 تحت تأثیر این به اصطلاح جذب قرار گرفتن، زمانی که امریکا چهار نعله به اصطلاح اقتصادش پیش میرفت، شوروی فرو پاشیده بود، چپ عقب نشینی کرده بود و پایان تاریخ اعلام شده بود، به اینا تحت تأثیر به اصطلاح این نویسنده ها و متفکرین دست‌راستی نظام سرمایه‌داری قرار گرفتن، که فرضاً خودمان فکر میکردم یه فردی مثل اکبر گنجی اگه بیاد امریکا و امریکا را از نزدیک ببینه شاید یه مقدار تجدید نظر بکنه، ولی با کمال تأسف با این جایزه‌ای که بهش دادن، جایزه میلتون فریدمن و غیره، کاملا معلومه که بهش سرسپردگی اینها رو پذیرفته. ولی به هر حال نمیخوام راجع به این مقاله‌ای که نوشته و به زعم خودش میخواد دیدگاه مارکس رو به چالش بگیره، اگه شد یه روز اصلا صحبت میکنم این مقاله‌ای که برای بی بی سی نوشته، خودش احتیاج به یه بحث داره هر شبت که. ولی به هر حال ریشه تمام مسائل سیاسی در اقتصاد و منافع طبقات حاکم است. در 100 سال گذشته تغییرات اساسی در جهان به وجود آمده است. یک قرن پیش دعوا بر سر مواد اولیه و منابع و مصالح تولید انرژی بود و تقسیم جهان و تجوید آن بر سر منابع. نفت به عنوان مثال که یکی از منابع استراتژیک با تکنولوژی آن زمان استخراج می شد و ارزش مبادله آن متناسب با هزینه تولید و سود و ارزش اضافیش بود، حدود 3 تا 5 دلار برای هر بشکه، دقیق نمیدانم، خودشم میگه که اینا یه مقدار رسا حدودن اینطور است. ولی بعد این رو تبدیل به یه مسئله تئوریک میکنه که فرضاً نفت هر بشکش چقدر خرج برمیداره، یعنی در حقیقت بهای تولید اینوش میدن، یعنی مجموعه هم مزد کارگرا، هم خرج به اصطلاح ابزار و وسائلی که به کار رفته و هم سود سرمایه دار، در مجموع هر بشکه چقدر در میاد. فرضاً 5 دلار در هر بشکه. با همه نوسانات امروز به بشکه ای 100 دلار رسیده که هزینه تولیدش باشه. برای نفت، برای نفت لیبی هر بشکه 1 دلار. و برای ارتباطه ایران با همه اشکالات در مدیریت و بروکراسی عریضه طبیل بشکه 2.5 دلار در میاد. حالا اینا مقدمه است در حقیقت. حال فرض میکنیم 5 دلار در بیاد، یعنی 5% از قیمت و ارزش مبادله که امروز 100 دلار هست، ما میدونیم بشکه 100 دلار هست، حالا کم و بیش نوسان میکنه یا پایینه، الان 100 دلار رسیده و یه مقدار بالاتر از 100 دلار. بقیه 95 دلار یا 95% از ارزش تعیین شده در وال استریت هست، کاملا درسته، یعنی در حقیقت در اثر اسپیکولیشنه. قیمت نفت خیلی ها فکر میکنن که اوپک تعیینش میکنه، یا فرضاً عرضه به تقاضا. بعضی از عزیزان و دوستان خود من میگن قیمت نفت در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه. اینطور نیست. در واقع نفت یک کالای ساده نیست، بلکه یک اهرم سیاسیه که اگر عربستان سعودی به فرمان امریکا تصمیم بگیره بازار رو مملو از نفت میکنه و قیمت رو میندازه پایین، ولی کجا واقعا قیمتش رو تعیین میکنه؟ در وال استریت. البته در وال استریت نیست، بلکه به اصطلاح در مرکانتایل مارکت که هم در نیویورک فرق میکنه با وال استریت، جای دیگه است، و هم در بازار شیکاگو و هم در بازار لندن، در این سجاست، یعنی دو جا در یه جا در نیویورک، یه جا در شیکاگو و یه جا در لندن، از طریق چی؟ سپیکولیشن یا سفتبازی، از طریق سفتبازیه و بورس بازیه. که خب حالا این 95 دلار در واقع این 95 دلار مستقیم به جیب صاحبان سرمایه